أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم نراقی رضوان الله علیه در جلد 14 طبع جدید صفحه 103 وقتی این موضوع رو مطرح کردن که ما لا ينتفع به، چنین فرمودن: ستظهر جلیت الحال فیه فی کتاب البیع. با همین یک جمله مسئله رو خصب کردن و اصلا در این زمینه بحثی نکردن و همین معنا شاید باعث شد که ناظران به کلمات مرحوم شیخ مثل مرحوم اصفهان کاظم، مثل مرحوم ناینی، بعد شاگردان اینها فرمودن که اولا طرح این مسئله است در کتاب بی، چون محصول این مسئله بیان شرایط عوضین است که عوضین باید مالیت داشته باشند و اگر عهد العوضین مال نبود بی باطل است. تمام این بیان ها ناشی از آن است که این بزرگان فکر میکنن که فرق بین مکاسب محرمه و کتاب بی این است که در کتاب بی از جهت حکم وضعی بحث میشود، در مکاسب محرمه از جهت حکم تکلیفی. در مکاسب محرمه بحث میشود که کجا بی حرام است و عقوبت دارد، در کتاب بی بحث می شود کجا بی صحیح است، کجا بی باطل. در حالی که این چنین نیست، مکاسب محرمه شامل تمام درآمدهای اسلامی است که گوشی از اون بی است. حالا اگر خاص به عنوان اجاره باشد، مزارعه باشد، مزاربه باشد و مانند آن، این در مکاسب محرمه مطرح است. بنابراین نباید این رو در به کتاب بی مقایسه کرد. حالا اصلا بی نیست، اجاره است، جعاله است، مزاربه است، مزارعه است، مساقات است، چیزی که هیچ منفعت ندارد در تحت هیچ عنوانی نمی شود او رو محور درآمد قرار داد. مطلع بعدی آن است که بله، نه خصوص تکلیف نیست، هم از تکلیف و وضع است. در مکاسب محرم بحث در است که کجا درام خطوط کلی جواز و عدم جواز یا صحت و عدم صحت درآمد در اسلام که منزله کلیات قانون اساسی اقتصاد اسلامی است. در نوبت های قبل اشاره شد که اقتصاد 3 فصل و 3 مقام دارد. یکی اون تجارب عملی اقتصاد است که الان رایج است ما چکار بکنیم که تولید بالا بره، صادرات کم بشه، واردات صادرات زیاد بشه، واردات کم بشه، خودکفا بشیم. این راههای عملی اقتصاد است. یه بخشش به تئوری اقتصاد برمیگردد که زمینه عمل را فراهم میکند. اینها را علم اقتصاد روز به عهده دارد، اما هر دو قسمت زیر پوشش اینه که کجا حلال است، کجا حرام، کجا باطل است، کجا صحیح. فقه اینا رو باید بیان بکنه، تئوری اقتصاد باید رو تدوین بکنه، صاحبان تجارب اقتصادی باید عمل بکنن، جلوی تورم رو بگیرن، واردات رو کم بکنن، صادرات زیاد بکنن، مصرف برادل با تولید باشه. این کار هست. اون اقتصادهایی که دانشکده ها و امثال دانشکده و بخش های اقتصاد بهده دارن، این مقام دوم و مقام سوم است و همه اونها در نظام اسلامی با زیر پوشش حلال و حرام و صحیح و باطل شرعی باشه. ما کدام از یکی از این مباحث فقهی عهده‌دار این کلیات قانون اساسی اقتصاد است؟ کتاب بی فقط میگه بی صحیح است یا باطل. ما ده ها پیمانه های تجاری داریم که یه گوشش بیه. همه این حقوقی که الان مطرح است از حق تألیف گرفته تا حق ابتکار و اکتشاف و مانندان، یک مهندس زمینشناسی مدت ها این بیابون ها گشت، رگه ها و رده های این کوه ها رو شناسایی کرد، فهمید که کجا معدن مس داره. این فهمش رایگان در اختیار مردم قرار بده؟ این محصول 50 سال زحمتشو یا نه حق داره رو منتقل کنه؟ این رو که نمیگن بی، که از این حقوق فراوان است. یه داروی رو کشف کردن، و در جهان می خرن از این حق کشف را. یک گوشه از داروهای درمان کننده سرطان را یک صاحب نظر درمانی کشف کرده، حالا ننوشته هنوز، حالا میخواد بنویسه، میگه من این مقدار میگم بنویسم. از این درآمدها و حقوق تجاری تو عالم زیاده، بالاخره اسلام باید یه جا داشته باشه اینها رو بگه یا نه؟ ما بگیم اینا جز مسائل مستحدث است، اون ریزش جز مسائل مستحدث است، چارچوبش که دیگه مستحدث نیست. ما باید یه چارچوبی رو در اسلام داشته باشیم بگیم کجا حلال است، کجا حرام، کجا صحیح است، کجا باطل. مرحوم شیخ آمدین ابتکار کرده، مکاسب محرمه نوشته با این دید. لذا در باب اعیان نجسه خود مرحوم شیخ تن متنبه شده، متفتن شده، تصریح کرده که خیلی از اینا کسبش حرام نیست. خب چطور در باب مالا ینتفع به منفعتا متتم به ها آمدن این حرف رو زدن، در باب اعیان نجسه این حرف رو نزدن؟ در باب اعیان نجسه که همگان اون را در مکاسب محرمه مطرح کردن و این کسب اونها حرامه، فقط جریان خمر است و نبیذ است و امثال ذالک است که کسبش حرامه، وگرنه بول و نطفه و منی و میته و اینا که کسبشون حرام نیست. حالا اگر کسی گفت بیت و هذه المیته، معصیت کرده، بیت و نطفه، بیت و منی، بیت و دم، بیت و کذا، این گفت بیت و اون گفت اشتریتو، این که حرام نیست. اونایی هم که درباره بیت الخمر بره، همین که گفته مثل اینکه دروغ گفته، مثل اینکه غیبت کرده، معصیت کرد، بخواد پول در مقابلش بگیره، اگر بگن اون پول چون اکل مال به باطل است، خب جمیع کسب های باطل پولی که میگیرن میشه حرام. اون حرمت متأخر از بی این همه جاست، در سرتاسر کتاب بی، در همه مواردی که فتوا با بطلان بی دادن، پولی که از اون راه گرفته میشه حرامه. اون حرمت متأخره رأسن از بحث بیرونه. حالا در جمعی موارد بطلان بی، وقتی بی باطل بود، اون ثمنی که بای میگیره اکل مال باطل است، اون حرمت که نشأت گرفته از بطلان بی است، یه حرمت تکلیفی است، این در کل است و خارج از بحثم است. حرمتی که در مکاسب محرمت است این است که در دالان ورودی یه حرام جلوی آدم رو میگیره، میگین کار حرامه، این معنی حرمته. مثل اینکه میخواد خمر معامله کنه، مثل اینکه میخواد هیکل صلیب و صنم معامله کنه، مثل اینکه میخواد ابزار قمار معامله کنه، همین که میخواد بگه بیتو، مثل اینکه داره دروغ میگه، مثل اینکه داره غیبت میکنه، این معنی حرمت کسب. البته معامله جدی بخواد انشاء کنه. خب بنابراین در اعیان نجسه این چنین نیست. این همه اعیان نجسه بحثش گذشت، از عذره و ابوال و میته و دما و نطف و اینا کدومش حرامه؟ اینی که منتها حقش این بود که مرحوم شیخ رضوان الله رو در آغاز بحث بگن که چارچوبش مشخص بشه، ولی این رو متاسفانه در بخش پایانی اعیان نجسه گفتن، وگرنه باید که همه این اعیان نجسه رو از مکاسب محرمه بیرون برد، فقط مسئله خمر و صلیب و اینا رو گذاشت که اینا کسبش حرامه. از این که همه اعیان نجسه رو بحث کردن، بحث مبسوطی درباره عذره کردن، روایاتش هم بندی کردن، درباره نطف، درباره دما و امثال اینا رو بحث کردن، در حالی که هیچ کدام از اینها کسبش حرام نیست، یعنی عقدش حرام نیست، انشاش حرام نیست، اون پیوند را با این انشا کردن حرام نیست، این نظیر عقد نکاح در حال احرام نیست که صرف انکحتو حرام باشد. اگر کسی پیوند زناشویی را در حال احرام بخواهد ایجاد کند، معصیت کرده. نه اینکه حالا چون این نکاح واقع نمیشه بعدن اگه اون نگاه بکنه حرام است، اون حرمت نگاه بعد از نگاه باطل که خارج از بحث است. عقد نکاح در متن احرام حرام است. این حرمت تصرف در مال غیر که ناشی شده از بطلان معامله، اون که فل کل است و این دل کل، اون که خارج از بحث است. در کتاب بی هم وقتی معلوم شد که بی باطل است، خب البته تصرف در ثمن چون مال مردم است غصبه. بنابراین باید ما این اقتصاد اسلام، اقتصاد را که سه فصل دارد، سه تا کتاب میخواد در حقیقت، اون دو تا کتابش رو به علوم تجربی واگذار میکنن، این کتابش رو فقه باید به عهده بگیره، کجا حلال است کجا حرام، درآمد نه بی، کجا صحیح است کجا باطل. اینها چارچوب کلی اقتصاد فقهی در اسلام و مکاسب محرم عهده‌دار اینه. الان چهار چیز محل بحث بود، اعیان نجسه بود با این گسترشش، اونایی که منافع محرمه دارن نظیر سنم، صلیب و سنم و ابزار قمار و ابزار نوازندگی و استعمال ظروف طلا و نقره و دراهم مغشوشه، اینا بخش دوم بود. بخش سوم هم مالا منفعت فیه بود، این مالا منفعت فیه هم خیلی مبسوط است، برای اینکه مالا منفعت فیه یعنی چیزی که منفعتش عرفی ندارد، اونا کمه، بحثش درباره او کمه، برای اینکه یه اصل جامعی است همگان میدانند. و چیزی که منفعت شرعی ندارد، یعنی شارع مقدس لدى شرع منفعتشو حد کرده است، هر چه که شارع مقدس بهره برداری از او را حد کرده، این کل عدمه. نظیر همون روایتی که فرمود دو مشک شراب در صدر اسلام بود برای حضرت آوردن، حضرت فرمود اوریغا برزید دور. خب این دو تا مشک شراب مثل دو تا مشک خالیه در اسلام، مشک خالی که نمیشه فروخت، که مشک فروشی که نمی کنن، که اون هوای خالی هم که نمیشه فروخت. اگر کسی دو مشک شراب را بفروشد و بخواهد چیزی بگیرد، در فضای شهر مثل اینکه یه قدری هوا فروخته، این مشک پیش شارع خالیه، چون فبود اوریغا، پس چیزی نداده و میخواد مال بگیره، این میشه اکرما و باطل دیگه، بی نیست. خب از این معاملات کم نیست، یعنی یه چیزی رو که شارع منفعتش رو حد کرده، گفته به این گونه از بهره و منافع حرام، این گونه از انتفاع حرام، پس این شی پیش شارع منفعت ندارد. وقتی پیش شارع منفعت نداشت، پیش شارع بی نیست، وقتی پیش او بی نبود، اهل الله البی شامل نمیشه، تجارتن تراز شامل نمیشه و مانند اون. خب این قسم چهارم هم که در پیش داریم کارهای محرم است، البته اونها حرمتش تکلیفی است. بنابراین در این اقسام اربعه قسمت مهم اعیان نجسه حرمتش وضعی است، تکلیفی. بخش دوم البته نظیر صلیب و سنم و ابزار قمار، اینها حرمتش تکلیفی است، وضعی هم خواهد بود. بخش چهارم هم حرمتش تکلیفی است و وضعی هم به دنبال دارد. و قسمت سوم همین است که محل بحث است. بنابراین ما بحث را توسعه بدیم و با دید چارچوب کلی نگاه بکنیم، خیلی اولاست که فرق بین مکاسب محرمه با بی نگذاریم، مگر در این جهت که مکاسب محرمه میگد کجا بی حرام است و کتاب بی میگد کجا بی فاسد است، این چنین نیست. مکاسب محرمه با کتاب بی فرقش خصوصی مطلقه، این میگه کسب مطلق درآمدها در اسلام، از نگهداری و نگهبانی و حمل و نقل و خرید و فروش و اجاره و جواله و امثال ذلک، هر جا درآمد در میاد در تحت هر عنوانی. هنوز این عناوین در راه است، ممکنه بخشی از این عناوین بعدن، اون روزها که این حرفا مطرح بود که مسئله بیمه و امثال بیمه مطرح نبود، که این مکاسب محرمه میگوید کجا درآمد حلال است کجا درآمد حرام. تازگی بیمه و امثال بیمه این نیم قرن اخیر یا مشابه اون رسم شده است، ممکن است بعضی از انهای تجاری هم بعدها رسم بشود و ابداع بشود، مشمول همین قانون است. پس این چنین نیست که مرحوم نراقی خیال کرده که فرق مکاسب محرمه و بی اینه که در مکاسب محرمه بحث میکنن کجا بی حرام است، در بی بحث میکنن کجا بی باطل است، این چنین نیست. در بی بحث میکنن کجا بی صحیح است و باطل، در مکاسب محرم بحث میکنن کجا درآمد حلال است و حرام، یا کجا درآمد صحیح است و باطل، به ای نحو امکان. نه چون کلی است، بی مصحف اینا بنام اشکالاتشون همین بود که قبلا اشاره شد به مرحوم شیخ، گفتن میگه شما این قسمت رو در مکاسب محرمه با اینکه حرمت تکلیفی ندارد عنوان کردید و بعضی از امور که حرمت تکلیفی دارد در باب بیع عنوان کردید، مثل بیع مصحف به کافر، بیع عبد مسلم به کافر و مانند آن. اونجا که عنوان کردن رو حکم وضعیش، رو خصوص بیعه، اما اینجا میتوانند بگن به این که چیزی که تقویت کفر است، نظیر به اصلاح و امثال اصلاح، چیزی که تقویت کفر است، اهانت اسلام است، وهن حق است، حرام است. حالا عبد مسلم را به کافر بفروشن، قرآن را به کافر بفروشن و مانند آن، مشمول این بحث ها هست از رکم تکلیفی. و اجاره بدن هم حرام است، جعالم بکنن هم حرام است، و وراقی و صحافی هم بکنن حرام است، برای اینکه این میشه حد. هر جا حد که است حرام است، هر جا حد که نیست نه تنها حرام نیست، اگر تحقیق باشد واجب است، که اون روز در اون بحث مثال زده شده که اگر یک کافر محقق رو انسان به کتابخونه اسلامی دعوت میکند، قرآن در اختیارش میذارد که قرآن رو مطالعه کنه و اظهار نظر کنه، اگر اشکالی داره ارائه کنه. این کار نه تنها حرام نیست بلکه واجب هم است. حالا یه محققی رو اتون کاب میگه من میخوام تحقیق کنم درباره اسلام، میگم خب اینم قرآن، بگیر به تحقیق کن، اینجا که واجبه، که دادن واجبه. حالا اگه خواست بخره اونم میشه واجب، خواست اجاره کنه میشه واجب. خب غرض آن است که اونها خصوصیات جزئی هر کتابی رو البته خود اون کتاب به عهده دارد، اما خطوط کلی اقتصاد، کجا درآمد صحیح است، کجا باطل، کجا جایز است، کجا جایز ناروا، این رو که در مکاسب باید بگن. مطلب بعدی آن است که مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه دارن مطلبی دارن که سیدان استاد او رو نقد کردن. فرمایش مرحوم اصفهان کاظم اینه که شما درباره این اموری که گفتید در اثر این که منفعت نادره دارد و معتد بها نیست، مال نیست، اولا مال هست، و شما نگید این حق است. شما گفتید که برو کن حق و اختصاص هست، چون حق مال جاییست که بدنه شی و اون اصل شی مال کسی باشه، و یه حقی هم و چیزی هم از غیر به او تعلق بگیرد، مثل حق الرهانه، حق الجنایه، حق القصاص به مانند آن. در حق الرهانه این عین مرهونه مال راهن است، حقی از مرتهن به عین مرهونه تعلق گرفته، در اینجا حقه. در حق القصاص یا حق الجنایه این است که اگر عبد کسی را کشت عمدن یا کسی را آسیب رسوند خطئاً، در صورتی که عمدن کشته باشد حق القصاص مال ولی دم است علیه این عبد، در جایی که غیر قتل عمد باشد حق الجنایه مال مجنی علیه است علیه این عبد جانی. عبد جانی ملک است، بدنش مال مولا و مالک است، حقی از اولیای دم یا مجنی علیه به این تعلق گرفته. در این گونه از موارد سخن از حق است. ولی اگر یه چیزی مالی است که منفعتش کم است، ما بگیم این اصلا مال نیست، این حق و اختصاص مال مالک است، این که اصطلاح این رو حق نمیگن، پس اصل مال مالکیه، بدنش مالکیه. حق مال جایی است که بدنش مال کسی باشد و از دیگری یه چیزی به او تعلق بگیره. از اینجا مرحوم اصفهان کاظم فرمود به اینکه لذا ما در جریان حق و تهجیر شاید بتوانیم بگیم این مال است، این ملک است و مملک. چرا؟ چون نمیشود گفت این حق و تهجیر، این کار تهجیر حق است. اگر بگیم حق است، باید بگیم که اصل این زمین ملک کسی است، اون مهاجر که اطرافشو تهجیر کرده، حجرچینی کرده، سنگچین کرده، یه اولویتی دارد. ولی وقتی اصل زمین مباحث بود، جز مباحات اصلیه بود، این شخص مهاجر که آمده اطرافش رو حجر چینی کرده، خب مالک این میشه دیگه. چرا بگیم حق دارد؟ حق در جایی است که اصلش مال کسی باشه، چیزی هم از دیگری به او تعلق بگیره، نظیر همون حق الرهانه، حق الجنایه، حق القصاص بمانند اون. ولی اگر اصلش مال کسی نبود، اصل و فرع در اختیار خود این شخص بود، این مال اوست نه حق او. از اینجا استنتاج میکنن که حق و تهجیر مملک، خود تهجیر مملک است. ما حقی به عنوان تهجیر نداریم، بالاتر از حق است. اگر چون چه جز انفال باشد و خود امام تحلیل کرده باشد، پس المسلمون فیه سوا. اگر حکومت در اختیار امام است و تحلیل نکرده باشد، بله. اما وقتی که تحلیل کرده است، المسلمون فیه سوا. نظیر آب دریا، الان یک کسی رفت یه ظرف آب از دریا گرفت، یا یک سنگ از بیابون گرفت، یه وقتی میخواد از عمق دریا در اثر حفر چاه نفت و گاز در بیاره، این گونه از موارد تحلیل نشده است. اما رفت یه ظرف آب از دریا بگیره، یه سنگ از بیابون بگیره، یه مشت خاک از بیابان مواد بگیره، این دیگه اذن نمیخواد. اینها رو تحلیل کردن. اگه تحلیل کردن، اگه کسی رفت حیازت کرد مالک میشه، تهجیر کرد مالک میشه. خب بنابراین بله، تهجیر احیا اوست دیگر. چرا دیگر؟ اگه تهجیر کرده، تهجیری که از انها احیاست دیگر، یا حیازت کند یا تنکین کند. بالاخره یکی از انهای احیا حیازت همون تهجیر است، یکی از انهای حیازت تهجیر است. خب ایشون میفرمان که تهجیر ملک است. الان یه مطلبی رو که مرحوم از فهمکات اضافه میکنن این است که اصلا کی گفته که در بی مبادلتو مالن به مالن، بی مبادلتو اینن به اینن، ولو مالم نباشد. اینجاست که سیدن استاد رضوان الله نقد دارن که هر عینی اگر تبدیل بشه به عین دیگر، او رو در فضای شرع که بی نمیگن تا اهل الله البی بگیره، در فضای عرف که بی نمیگن تا اهل الله البی بگیره. یه کسی یه مش خاک داده، یه مش شن گرفته تو بیابان، نه اون شن ارزش داره نه اون خاک، اینه که نمیگن بی تا ما بگیم اهل الله البی او رو گرفته. بی بالاخره حقیقت شرعی ندارد، ولی عرف بالاخره رو باید بی بدونه. این کار صفحی است، این کار لغو است. وقتی لغو شد دیگه بی نیست، بی امر و غلایی است. بنابراین گرچه خود برای واسفم کازی یه تعملی دارن. خب الان ما بحث در این نداریم که فرمایش مرحوم سید درست است یا نه در باره حق، اما بحث در این است که ما در مکاسب محرمه از بی بحث نمی کنیم. عرض ما نسبت به مرحوم مصمم کاظم اینه که شما دنبال این نباشید بیز درست باشد اهل الله البی او رو بگیره. همون که تجارت انتراز گرفت کافی است. تجارت غیر از بی است. هر گونه کاری که منشه درآمد باشد تجارت است، از جعاله گرفته تا بی. و ما در مکاسه محرمه داریم در مدار تجارت بحث میکنیم، نه در مدار بی. هر گونه درآمدی که از راه کالا یا کار حاصل بشود، مکاسب محرم عهده‌دار اوست. مطلب دیگر این است که تا اونجا که مرحوم اصفهان کاظم فرمود، مرحوم نایدی هم رو تصدیح کردن تام است. اما اون بخش دیگری که مرحوم خوی رضوان الله اضافه فرمودن، اون پیداست که خیلی ناسواب است. یکی از فرمایشاتی که مرحوم خوی رضوان الله دارن این است که اصلا در حقیقت بی این چنین نیست که مبادله مال به مال باشد. برای اینکه ما میبینیم در قرآن کریم کلمه بی را به کار میبرد برای امور معنوی، خرید و فروش جان در راه خدا و من الناس من یشی نفس و ابتغاء مرضات الله هست یا به اسمش ترابی انفسهم هست و امثال ذلک، بلکه برخی از لغویین گفتن اگر کسی چیزی رو ترک کند به چیزی دیگری را استمساک کند فقدش تراه، این استمساک شیء بعدی اشتراست، پس ترک شیء قبلی بی است. پس در حقیقت بی مبادله مال به مال اخذ نشده و ما نمیتوانیم بگویم این همه استمالی که در قرآن کریم آمده است که ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم یا من الناس من یشتری نفس ابتغاء مرضات الله یا بئس ما اشترى به انفسهم یا فما ربحت تجارت، اینها بگیم همه اینها مجاز است. پس معلوم شه به مبادله مال به مال نیست. این بیان ناسواب است برای اینکه یا این گونه از کلمات برای ارواح معانی وضع شده است کما هو الحق که اختصاصی به کالاها و کارهای مادی ندارد، بلکه هر گونه تبادلی بین اعیان خارجی یا اعمال خارجی صورت بگیرد میتواند مصداق بی باشد، منتها اون چی که در عرف رواج دارد اعیان مادیست در قبال سمن و بها، الفاظ یا برای ارواح معانی وضع شده است، نظیر کلمه مصباح، نظیر کلمه میزان، نظیر کلمه قلم و مانند آن. اون روزی که بشر کلمه میزان را وضع کرده است ترازوی اون روز مورد بود نه موضوعون له، اگر چون چه بعد کم کم توسعه پیدا کرد گفتن میزانی که دماسنج است، میزانی که فشار آب را میسنجد، میزانی که فشار هواهای آسمانی را میسنجد، میزانی که اشعار را میسنجد در فن عروض، میزانی که اندیشه ها را میسنجد به عنوان منطق که آرتون میزانیه، میزانی که عقاید را در قیامت میسنجد بر وزن یوم الحق، همه اینها مصداق میزانن و اون مفهوم که برای که به روح همه این هاست موزون له لفظ است و استعمال در همه موارد حقیقت. یا اینجور میگیم که این راه راه حق است، یا نه راهی که دیگران طی کردن که این الفاظ برای مصادیق مادی وضع شد و عنایتن و مجازن در مصادیق غیر مادی به کار رفت، کم کم در اثر کثرت استعمار شد معنای وضع تعینی یا تعینی جدید پیدا کرده است. چه معنی اول باشد چه معنی دوم باشد، در هر دو قسم در فضای اون استعمال طرفین باید ارزش اون فضا را داشته باشد. اگر در فضای مادی است عوض و معوض باید رو فضای مادی بیارزند، یعنی اونجا که سخن از کالا و پول است، سخن از کار و پول است، این کالا در مقابل پول باید بیارزد. و اگر چون چه در فضای معنوی است نه در فضای مادی، اونجا هم همین طور است. بی در جایی است که چیز ارزشمندی رو بدن و یک ارزشی رو بگیرن، یعنی جان ارزشمند رو میدن به بهشت میگیرن، اونجا هم همینطوره. ما یه چیز بی ارزشی را در یه فضای خاص بدیم و ارزشمند بگیریم نداریم، نه در ملک در ملکوت، نه در ماده نه در فراماده. شما میخواید بگید به این که قرآن کریم من الناس من یشی نفس ابتغاء مرضات الله رو بکار بار در حالی که اونجا مال نیست، بسیار خوب، اگر بالا رفتید حرف بالا را که میزنید فکر بالا را هم بکنید، این چه نباشد که از ملکوت حرف بزنید ولی ملکی فکر بکنید. اونجا یک کالای ارزشمند ملکوتی را میدن به عنوان جان، یک بهای ارزشمند ملکوتی میگرن به نام بهشت که ان لا عبدانکم سمنن و هیل جنه، ان لانفسکم سمنن و هیل جنه. اگر در فضای ملکی حرف میزنید با یه چیزی که ارزش مادی دارد بدم و به ثمن بگیرم. اگر بالا رفتید دیگه پایین نیندیشید. در فضای بالا یه چیز ملکوتی ارزشمندی رو میدن، یه چیزی صاحب ارزشی رو میگیرن. ما کجا داریم یه چیز بی ارزشی رو بدن بعد بها بگیرن و بگن این بی است؟ بله، در بی مبادله مال است به مال. شما عرف اگر چنونچه از عرف بپرسی، حالا یا معادل این لغت را یا خود این لغت را، یعنی چه به زبان تازی و فارسی، به زبان لاتین و غیر لاتین ترجمه کنید و سوال کنید که این داد و ستد، این خرید و فروش یعنی چی؟ میگن چیزی که می ارزد بدم در قبالش یه ارزشی رو بگیره. اما چیزی که بی ارزش است بدن و چیزی که ارزش دارد بگیرن، میگن صفحه این بین نیست. بله دیگه، در قرآن هم استعمال دارد بی ارزش است چون تفسیر کرده که به اسمش ترو بهی انفسه ها. بله، چی رو خریدن؟ زلالت بالهدا. این رو خیال کردن میارزد. چی دادن؟ یک جان را دادن. لذا قرآن اینو تسبیح میکند، میگن خسارت کردن. اینم قرآن میگد، میگه اینا سرمایه‌شون باختن، خیال کردن چیزی میارزید. نه، خیال یه آدم ورشکستیه، خسر رو انفسها. برای اینکه این کالای ارزشمندی رو دادن، چیز ازشون نیست. اعمالهم که سراب بقیه یحسب و زمان و ما، خیال کرده ارزشه. اما وقتی که دو قدم جلوتر میره، فلان هزا جاهو لم یجد شیئا. لذا میگه بد کاری کردن. همین مثال های معروف که میگن اگر یخ فروشی در فضای تابستان یخ رو بی سرپناه بگذاره آفتاب که این یخ رو آب بکنه، میگن این خسارت دیده، یعنی سرمایش آب شده. این شخصی که جانش داده و جهنم خریده، این در حقیقت سفیه دیگه. لذا فرمود به این که من یرغب ام ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. و اینا در قیامت مجنون محشور میشوند. یتخبطه الناس یاده. بله، لذا فرمود به زعم این اشتراست. لذا فرمود به این که این کار اشترا نیست. به اسم اشتر و چرا؟ و اینکه خسارت است. خسارت یعنی سرمایه باختن. سرمایه باختن که اشترا نیست. این به زعم او اشتراست، ولی به فرمان الهی خسارت است. اگه کسی سرمایه رو بده به هیچی نگیره، این میگه خسارت. و این شخص خیال کرده خرید فروش کرده، چون خودش فروخته. آدم وقتی خودش رو میفروشه، باید به کسی بفروشه که ثمن و مثمن هر دو رو به سود او کار میبره و والله است. اما اگه خودش به شیطان فروخته، از او معوض و خود اون خریدار میبره و والله شیطان است. یه وقت هست که آیه سوره مبارکه توبه است، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. ثمن و مثمن هر دو مال زید است. خدا مجاهد را میخرد، میشه مبی. در قبالش بهشت میدهد، میشه ثمن. ثمن و مثمن هر دو در اختیار زید است. لذا فرمود چه تجارتی از این بهتر؟ ولی شیطان انسان را میخرد، در قبالش دوزخ میدهد. این انسان و دوزخ هر دو در اختیار شیطان است. کتب علیه انه من تولا فانه یضلو بیهدیه الی عذاب السعیر. چه خسارتی بدتر از این؟ مگه یه جهنمی آزاد است در جهنم؟ یا هر جا گفتم باش و بسوز میسوزه؟ این چنین نیست که جهنمی در جهنم آزاد بشه بگه من دلم میخواد اینجا بسوزم. میگن نه، ما هر جا گفتیم اونجا باید بسوزیم. این طور نیست که جهنمی در جهنم آزاد باشه بگه خب حالا اگه آتشه باید بسوزم، من اینجا میخوام بسوزم. میگن نه، هر جا که ما میگیم باید بسوزی، نه هر جا که خودت دوست داری. ولی در بهشت میگن تو و این بهشت مال تو، هر جا بخواهی باشی باش. خب چه نعمتی بهتر از این؟ به هر تقدیر وقتی که قرآن کلمه بیع و شرا را در فضای فراتبیعی به کار میبرد، اونجا هم ارزش فراتبیعی رو رعایت میکند. وقتی هم که در بحث های مادی مطرح میکند، ارزش طبیعی رو مطرح میکند. حالا یه کسی بیاد یه دست طبیعی یه دست ماورای طبیعی ملکوتی حرف بزنه، ملکی فکر بکنه، این میشه همین تقریرات. اون برای تشویق تعبیر کردن، اجرم همین طور است، اشترام همین طور است، بیم همین طور است. ذات اقدس اله بعد از اینکه ما را مالک ترقی کرده است تشویقن و ترغیبن، به ما فرمود به اینکه خودت با من بفروش یک کار بکن، من مزد را میدم دو. خب ما برای خودمون کار میکنیم نه برای او. این اتحاد عوض و معوض است. لکه با زبان تشویق به ما گفتن، فرمود یعطون اجورهم اجرهم علی الله. خب ما برای خودمون کار بکنیم، از خدا اجر میگیریم. این نظیر این که ولی کودک به کودک میگوید اگر این کار را کردی من این مقدار به تو حقوق میدم، اگر خوب درس خوندی این مقدار به تو حقوق میدم، مزد میدم. خب این کودک برای خودش کار میکند، عالم میشود، پدر برای تشویق او عهده‌دار یه همچه پاداشی است. ذات اقدس اله برای تشویق ما و ترغیب ما فرمود اجر شما بر من است. و ما برای خودمون برای اینکه به کمال برسیم عبادت میکنیم، بعد از خدا اجر میطلبیم. این زبان زبان تشویق است، ولی با حفظ زبان تشویق طرفین یه چیز ارزشمندی هست. اگر ما تو طبیعت سخن میگیم، عرف اصدق و شاهد است که طرفین باید ارزش طبیعی داشته باشه. اگر از ماورای طبیعت کمک میگیریم، باز قرآن اصدق و شاهد است که در فضای فراطبیعی طرفین ارزش فراطبیعی دارد. حالا اگر کسی بگوید بین که نه در قرآن بی و شرا بکار رفته در حالی که مال نیست، این معنیش اینه که ملکوتی حرف میزنه و ملکی فکر میکنه. الحمدلله.